بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم آخوند قدس سره در ادله‌ای که برای اثبات مفهوم در کفایه عنوان می‌فرمایند، مجموعاً 5 دلیل رو ذکر کردن که 3 دلیل اون مربوط به اطلاقه. و در بحث گذشته عرض کردیم که ببینیم فرق بین راه دوم تمسک به اطلاق و راه سوم تمسک به اطلاق چیه؟ چون ظاهر عبارت آخوند در کفایه این عبارت بود که در راه دوم فرمودن که لولم یکن به منحصرن ینزم و تقییده، اگر در جمله شرطیه این شرط منحصر نباشه. این راه دوم تمسک به اطلاق و راه سوم تمسک به اطلاق در هر دو به اطلاق خود شرط استدلال میشه. در راه اول اطلاق اداف شرط بود، اما در راه دوم و سوم به اطلاق خود شرط تمسک میشه. یعنی ما مقدمات حکمت را در خود شرط در جمله شرطیه جاری می کنیم. منتها فرمودن این اطلاق شرط دارای دو بیان و دارای دو تقریبه. یک تقریب این که بگیم لولم یکن به منحصرن یلزم و تقییدو ضرورتا انه لو قارنه او سبقه الاخر لما اثر وحده و قضیت و اطلاقهی انه یؤثر و کذالک مطلقا. در این راه می فرماین اطلاق ما رو به این نتیجه می رسانه که این شرط به تنهایی تأثیر گذار هست، اما از این که شرط دیگری سابقه بر این شرط باشد یا نباشه، شرط مقارنی باشه یا نباشه. پس این بیان دوم نتیجه اطلاق تأثیر خود این شرط به تنهایی مطلقا. اما در راه سوم می فرماین مقتضای اطلاق شرط تعین این شرطه. و در این راه سوم میان تشبیه می کنن ما نحن فیه را به این که در موردی که ما یک وجوبی داریم و دوران بین این است که آیا این واجب تعیینی است یا واجب تخییری، مقتضای اطلاق این است که ما استفاده کنیم تعیینی بودن را. این راه سوم توضیحش این است که در بحث واجب تعیینی و تخییری اگر یه واجبی بخواد عدل دیگری داشته باشه که بشه واجب تخییری، اینجا باید عدلش رو مولا بیاد بیان بکنه. واجب تخییری نیاز به معونه زائده دارد، حالا به هر تعریفی که در واجب تخییری معنا بکنن، چون در ذهن شریفتون هست که در تعریف واجب تخییری اختلاف، آیا وجوب در واجب تخییری به قدر جامع بین الواجبین تعلق پیدا می کند؟ به احد و همای لا به عینه تعلق پیدا می کند؟ هر تعریفی رو که در واجب تخییری اختیار کنیم، روی همه تعاریف واجب تخییری بیان اضافه و معونه زائده لازم داره. اما واجب تعیینی بیان زائد لازم نداره. شارع اگر بخواد بگه این صلات واجب تعیینیه، بیانی نمیخواد. اگر این صلات یک عدلی داشت، مثلا به نام روزه، باید می‌فرمود یا نماز یا روزه. واجب تعیینی نیاز به بیان اضافه نداره، اما واجب تخییری محتاج به بیان اضافه. آخوند می‌فرماید همانطوری که ما در دوران بین تعیینی و تخییری می‌گیم اطلاق اقتضا می‌کند تعیینی بودن را، در ما نهنفی حالا که نمیدانیم این شرط علت منحصر است یا نه، نمیدانیم این جمله شرطیه مفهوم داره یا مفهوم نداره، اطلاق اقتضا می کند تعین این شرط را. این خلاصه راه چهارم. خب بحثی که ما عرض کردیم این است که فرق بین این راه چهارم، یعنی راه سوم اطلاق و راه دوم اطلاق چیه؟ چه فرقی بین این دوتا موجوده؟ یک بیانی رو در جلسه گذشته عرض کردیم و اون این بود که بیایم بگیم در راه دوم که تمسک به اطلاق شرطه، فقط از این جهت که میخواد تأثیر شرط سابق و شرط مقارن را نفی بکند، این محط برای نظره. اونجا میگیم که اگر یه چیزی شرطی قبل از اینم باشه او تأثیر نداره، مقارن با اینم باشه تأثیر نداره. هدف از اجرای اطلاق و مقدمات حکمت نفی تأثیر شرط سابق و شرط مقارنه. اما در این راه هدف نسبت به آینده، حالا با تعبیر مسامحی میخواییم بگیم این عدل نداره. این شرطی که در جمله شرطی آمده اطلاق اقتضا میکند تعین این را، تعین این یعنی عدل نداره. این بیان مؤیدش هم این است که این تشریحی که مرحوم آخوند آورده، چون روی این نکات باید دقت بفرمایید. اگر کسی از شما حالا فرض کنید در جلسه امتحان کفایه سوال بکنه که آخوند این تشریح رو چرا در اون راه قبلی ذکر نکرد؟ آیا نمیتونست این تشبیه رو در اون راه قبلی ذکر بکنه؟ یعنی اینی که در این راه دوم، راه سوم اطلاق تشبیه میکنه ما نحن فیه را به تمسک به اطلاق برای اثبات تعیینی بودن واجب، اما این تشبیه رو در راه دوم نیاورد. در راه دوم فرمود اگر ما بخواهیم بگیم غیر از این شرط شرط دیگری یا سابق یا مقارن بخواد تأثیر بگذارد، باید بگیم این شرط موجود دیگه به تنهایی اثر نداره، لما اثر وحده، در حالی که اطلاق میگه این اثر وحده، اطلاق میگه این شرط به تنهایی تأثیر داره. فرق رو باز اینطوری بیان بکنیم، خوب دقت کنید. بگیم در راه دوم اطلاق هدف نفی تأثیر غیره، اصلا در راه دوم ما بخواهیم ببینیم غیر از این شرط چیز دیگه ای تأثیر داره یا نه، با اطلاق میاییم نفی میکنیم، بگیم نه غیر از این شرط تأثیری ندارد، حکم رو برای غیر میخواییم بیاریم، غیر از این شرط موجود اون، یا مثلا بگیم شرط غیر موجود اون تأثیر ندارد. اما در این راه دوم میخواییم بگیم این شرط موجود معینا تأثیر داره. در راه دوم با اصالت الاطلاق نفی میکنیم تأثیر غیر را، البته لازمه تأثیر غیر این است که این به تنهایی تأثیر داره، ولی اطلاق رو میاریم برای نفیه، با اصالت الاطلاق نفی میکنیم تأثیر غیر را. مولا گفته انجا از زیدون فکرم هو، ما بخواییم ببینیم غیر از این شرط میتونه مؤثر باشه یا نه، با اصالت الاطلاق اون غیر را ما نفیش میکنیم، میگیم نه غیر تأثیر ندارد. اما در این راه سوم میخواییم بگیم خود این معینا تأثیر داره، خود این در تأثیر گذاری تعین داره. ما هر چه تأمل کردیم بین راه دوم و سوم بیش از این نمیشه انسان فرقی رو بیاد بیان بکنه. خب حالا بعضی از آقایون زحمت کشیدن، چون اون روز عرض کردیم که حواشی کفایه رو ببینیم، عرض میکنم که آقای صرفی زحمتی کشیدن 5-6 مورد از حواشی کفایه که فرق بین این دوتا رو ببین چی بیان کردن. بعضیاش که واقعا اجمال داره پیداست برای خود اون، عرض میشود که نویسنده اصلا روشن نبوده فرق بین این دوتا. حالا من برخی از اینا رو عرض می کنم. مرحوم آقای حکیم کتابی دارن به نام حقایق الاصول که این تقریبا توضیح و حاشیه بر کفایه. ایشون به اینجا که می رسن فرمودن فرق اینه، در راه دوم اطلاق تمسک به اطلاق به لحاظ علیت عامه فعلیت، یعنی بخواهم بگیم این شرط بالفعل علیت داره، بالفعل علیت تامه داره. اما در راه سوم که حالا البته در کلمات اینا میگن اولی و دومی، یعنی دو تا اطلاق شرط مورد تمسکه اولی و دومی، در دومی که میشه روی عبارت کتاب آخون راه سوم اطلاق، فرمودن مسئله فعلیت دیگه مطرح نیست، میخوایم بگیم که این فی حد ذاته تأثیر دارد، اما کاری به فعلیت نداریم. خب این بیان به نظر میرسه که بیان درستی نیست. بین راه دوم اطلاق و راه سوم از نظر فعلیت فرقی وجود نداره. اساسا ما اگر نتوانیم فعلیت را اثبات کنیم به مفهوم نمیرسیم. مفهوم در جاییست که ما بگیم این شرط فعلیت در شرطیت داره، فعلیت در علیت داره. بخوایم یکی رو بگیم فعلی هست، یکی رو بگیم فعلی نیست، اصلا به مفهوم نمیرسیم ما. لذا این بیان بیان درستی به نظر میرسه نیست و بیان تامی نیست. یه مطلب دیگری رو مرحوم ایروانی داره. مرحوم ایروانی حاشیه‌ای داره به نام نهایت و نهایه. نهایت و نهایه حاشیه مرحوم ایروانی بر کفایه است که مرحوم ایروانی حاشیه خیلی خوبی هم بر مکاتب دارن، که حاشیه مکاتب ایشون بیشتر مورد توجه علما و بزرگانه. مرحوم ایروانی بیانی که دارن اینه، فرمودن راه اول تمسک به اطلاق شرط ناظر به عموم تأثیره. یعنی این تأثیرش اطلاق داره، میخواد چیز دیگه باشه میخواد نباشه، نظر به عمومیت تأثیر داره. اما راه عرض میکنم دوم تمسک به اطلاق شرط نظر به ذات شرط و کیفیت شرطیت داره. یعنی در تعیین کیفیت ما تمسک به اطلاق میکنیم. خلاصه اش خیلی ساده و پوست‌پنده بخواییم عبارت ایشون رو درست روشن بکنیم، اینه در راه اول اطلاق شرط مسئله از نظر عددی و عموم مطرحه، در راه دوم مسئله از نظر کیفیت مطرحه. در راه اول میخواییم بگیم که اثر وحده و تأثیرش عمومیت داره. عمومیت داره یعنی چه؟ شرط دیگری باشه شرط دیگری نباشه. اما در راه دوم کاری به عمومیت و توسعه نداریم، کاری به دایره تأثیر نداریم، کار به کیفیت تأثیر داریم. میگیم آقا این تأثیر این شرطیت به نحو تعین است، این مربوط به کیفیته. به عبارت اخرى مرحوم ایروانی میپذیره هر دو را در علیت تامه فعلیه مشترک هست. برخلاف مرحوم آقای حکیم، ایشون علیت تامه فعلیه در هر دو رو میپذیره، منتها میفرماید اختلاف در اینه، در راه اول اطلاق رو بهش تمسک میکنید برای اثبات توسعه این شرط. توسعه یعنی این شرط انقدر شرطیت داره که هر چیز دیگر باشه باز این به قوت خودش باقیه. اما در راه دوم ما دنبال کیفیت این شرطیت هستیم، که این شرطیت به نحو تعین و مثل واجب تعیینی میمانه. بله؟ نیست دیگه. اگه چیز دیگه هم باشه فقط این تأثیر داره، نداره هیچ. مفهوم معناش همینه دیگه. مفهوم معناش این است که بله، مفهوم معناش یعنی اگه بخواد شرط باشه، تعلیقیه دیگه. مفهوم معناش اینه اگه این شرط مجی بره شرط دیگه ای بیاد جای این. اگه گفتیم حکم موجوده، معناش این است که جمله شرطیه مفهوم نداره. اما اگر گفتیم اگه این شرط رفت حکمم رفت، اینجا مفهوم میشه. خب این بیان مرحوم ایروانی هم که خب دقیق تر از بیان مرحوم آقای حکیم در کتاب حقایقه، اما اشکالی که در اینجا هست این است که ما با کلمه تعیین نباید در اینجا توهم کیفیت رو بکنیم. ما وقتی میخواییم بگیم این شرط تعین داره، تعینش هم معنیش این است که فقط این تأثیر داره، غیر از این تأثیر نداره. اینجا خیلی فرق نمی کنه ما بیاییم مسئله کیفیت و کمیت رو مطرح کنیم. در راه قبلی هم کمیت رو مطرح کنیم به کیفیت میرسیم، در این راه هم کیفیت رو مطرح کنیم به کمیت میرسیم. خیلی نمیتونه یک فرق اساسی در اینجا برای ما باشه. بیان سومی رو در کتاب منتهی درایه دارن. ایشون فرموده راه اولی تمسک به اطلاق شرط برای اثبات علیت تامت، اما راه دومی برای تمسک به اطلاق شرط برای اثبات انحصاره. فرمودن در راه اول ما برای علیت تامه استدلال می کنیم، یعنی ما از اطلاق شرط و اجرای مقدمات حکمت علیت تامه رو می فهمیم، اما در راه دوم از اجرای مقدمات حکمت انحصار رو می فهمیم. خب به نظر شریف شما درسته این مطلب؟ احسنتم. این مطلبی بود که ما در اون جلسه هم عرض کردیم. در تمام این راه ها میخواییم ما به انحصار برسیم، چون مرحوم آخون اول این مسئله رو تصریح کردن که برای رسیدن به مفهوم در جمله شرطیه ما باید اثبات انحصار بکنیم. هر راهی که بریم اگر ما رو به انحصار برسانه، این میتونه ما رو به مفهوم برسونه. اگر یه راهی بخواد بگه این شرط فقط علیت تامه داره اما کاری به انحصار نداشته باشه، خب ممکنه شرط دیگری هم مقارنه با این اونم علیت تامه داشته باشه. مگر فرض کنید در مورد حرارت ما میگیم نار علیت تامه داره برای حرارت، خورشید هم علیت تامه داره برای حرارت. میشه دو تا علت تام باشه، میشه ده تا علت تام باشه برای معلول واحد. فرض کرد بنابراین این بیان ما رو به مفهوم نمیرسانه. بیان این که این اطلاق ما رو به علیت تام نمیرسانه، ما رو به مفهوم نمیرسانه. یه بیان چهارمی هم مرحوم آقای طباطبایی، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، که خب ایشون بیشتر عنوانشون به حکیم بودن و مفسر بودن مشهوره، ایشون یه حاشیه هم بر کفایه دارن مرحوم آقای طباطبایی. من از قدیمم حاشیه ایشون رو مورد مراجعه قرار میدادم. ایشون خب اینجا خلاصه به قول مسئله معروف آب پاکی رو ریختن روی دست همه. میفرمان این سراهی که مرحوم آخوند برای اطلاق بیان کردن لا یختلف الا فی اللفظ، اینا اختلاف معنوی ندارن اصلا، اینها اختلافشون فقط در لفظه و از همه ما علیت منحصره را باید استفاده بکنیم. این هم بیانی که ایشون گفتن. ما در فرق بین این دوتا خب ملاحظه فرمودید یه راه دیگه ای رو طی کردیم که اول بحث توضیح دادیم. حالا اگر او قابل قبول باشه فبها، ولی واقعش این است که اینجا بیان فرق عرض می شود که موجب تکلفه. نمیتونیم به فرق روشنی رو به فرق خیلی درست و حسابی اینجا بین این دو راه ذکر بکنیم. و عرض کردم شاهدش اینه، در این راه اول تمسک به اطلاق شرط و راه دوم، مرحوم آخون این تشبیهی که در راه دوم آورده شده در راه اول نگاهون و بخواست در راه اول هم بیاره، آیا نمیشه آورد؟ چرا؟ این تشبیه اونجا میشه بیاری. اینطور نیست که این تشبیه فقط منحصره به همین راه باشه. خب حالا این تا اینجا بیان فرق بین این دو تا دلیل بود. یعنی که نفس غیر تأثیر غیر رو میکنه. نه، با تعبیر دقیق تر این بود. در تعبیر اول میگیم که نفس یه تأثیر غیر غیر رو، حالا برد عرض کردم غیر رو لاحق هم بخواهی بگید عیبی نداره. اصلا در راه اول نفی تأثیر غیره، در راه دوم اثبات تأثیر منحصر خودشه. فقط فرقش همینه. حالا اون لاحق و مقارن هم بخواهید اینا رو ملحق به هم بکنید مانعی نداره. بله، میگیم چون عدل نداره خودش تأثیر داره. ببینید عرض کردم به نظر ما فرق بین این دو راه در این شد، در راه اول تمسک به اطلاق با اطلاق میخواییم تأثیر غیر رو نفی بکنیم. که عرض کردم البته لازمه یه نفی تأثیر غیر نست که این به تنهایی تأثیر داره، ولی اطلاق رو میاریم برای نفی غیر. اما در راه دوم اطلاق رو اصلا کاری به غیر نداریم، ما میاریم برای تأثیر خودش، این خودش معینن موثره. اینم باز لازمه شد که غیر البته تأثیر نداره، ولی در این که اطلاق کجا پیاده میشه بینشون فرق پیدا میشه. ولی عرض کردم همین بیانم درش تکلفه. بله؟ نه، این خیلی لفظی نمیشه. این یه مزاری این ما یه وقت اطلاق و برای نفی تأثیر غیر میاری، یه وقت اطلاق و برای تعین این میاری. اون وقت این میشه بگیم یه خورده مصحح این است که چرا آخوند در اینجا تشبیه را آورده. چون در اونجا داره غیر رو نفی میکنه، به چی میخواد تشبیه بکنه؟ اما در اینجا میخواد تأثیر این رو به نفی تعین اثبات کنه، این جای برای تشبیه. مرحوم آخوند در کفایه، خب حالا ما این فرق بین این راه سوم و دوم گفتیم، اما ایشون این راه سوم هم نپذیرفتن. فرمودن ما اصلا این مقیس و علی رو که در اینجا آمده، قیاس ما نحن فی به مقیس و علی قیاس محل فارقه. اشکال آخوند به این راه این است که این قیاس قیاس محل فارقه. چرا؟ فرمودن واجب تعیینی و تخییری دو سنخ متباین از وجوبن، دو روغن اصلا بینشون هم تباین وجود داره. اما در مانهنفی علیت منحصره و علیت غیر منحصره از نظر اصل علیت و شرطیت بینشون فرقی وجود نداره. ما نمیتونیم بگیم در مواردی که یک علت منحصر است اونجا نحوه تأثیر گذاریش با موردی که یه علت غیر منحصر است، از نظر علیت و تأثیر گذاری بینشون فرده. حالا که اینا بینشون فرق نیست، هر کدوم نیازی رو بیان دارن، اما بین واجب تعیینی و تخییری فرق هست. ممکنه به خاطر اینکه ماهیتشون با هم فرق داره، یکی نیاز به بیان داشته باشه، دیگری نیاز به بیان نداشته باشه. اما علیت منحصر و غیر منحصر چون ماهیتن و سنخن یکی هستن، نمیتونیم بگیم آقا علیت منحصره احتیاج به بیان اضافه ندارد، اما غیر منحصره احتیاج به بیان اضافه داره. این بیان مرحوم آخون، این بیان مرحوم آخون نظیر همون بیانی که در راه قبلی ذکر کردن به نظر ما قابل خدشه است، و خدشش هم اینه اختلاف در ماهیت سبب نمیشه که بگیم یکی نیاز به بیان داره و دیگری نداره. شما بفرمایید وجوب تخییری و تعیینی دو ماهیت هم خیلو دو سنخ هم. اما این ملازمه ندارد حالایی که دو نوعن به این پس یکی بیان بخواد دیگری بیان نمیخواد. همانطوری که اگر ما آمدیم گفتیم که اینها یعنی علت منحصر و غیر منحصر اتحاد در ماهیت و سنخ دارن، از یک سنخ واحدن، اینم مانع نمی شود از این که بگیم یکیشون بیان میخواد دیگری بیان نمیخواد. به عبارت خیلی روشن‌تر، ما در اجرای اصالت الاصلاح باید ببینیم از نظر عرف کدام بیان میخواد کدام بیان نمیخواد. ملاک اینه، اصالت الاصلاح میگه اگر متکلم یه لفظی رو آورد، این لفظ نسبت به یک موردی نیاز به بیان اضافه ندارد، نسبت به دیگری داره. ما میگیم اصالت الاطلاق نسبت به اونی که بیان نمیخواد جاری میشه. ملاک در اطلاق احتیاج به بیان اضافه و عدم احتیاجه. حالا میخواد اینا اختلاف در ماهیت داشته باشن، میخواد اختلاف در ماهیت نداشته باشه. این اولا. ثانیا ما اصلا مقیس و علیه رو قبول نداریم. ما قبلا در جای خودش اثبات کردیم در خلاف اونجه که مشهوره که اصالت الاطلاق اقتضا می کند تعیینی بودن را، گفتیم نه، اصالت الاطلاق چنین اقتضایی نداره. هم واجب تعیینی بودن بیان اضافه می خواد و هم واجب تخییری بودن. توضیحش گذشت. حالا دنباله بعد راه بعدی که مرحوم نائینی دارن این رو حتما ملاحظه بفرمایید تا شنبه عرض کنیم. و صلی الله علیه و سلم.